درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح یک شنبه است، سیومین و آخرین روز از مهر ماه زیبا. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
دونالد ترامپ میگوید آزادسازی رقه پیشرفت مهمی در مبارزه علیه داعش است.
اسوسییتد پرس از سفر رکس تیلرسون به خاورمیانه برای نزدیکی ریاض و بغداد در برابر تهران خبر داد.
عباس عراقچی آمریکا را به نقض سه بند برجام و روح توافق هسته‌ای متهم کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه شکست گروه حکومت اسلامی یا داعش در شهر رقه در شمال سوریه را یک پیشرفت مهم در نبرد بین المللی علیه این گروه خواند. روز گذشته نیروهای سوریه دموکراتیک با حمایت آمریکا از پیروزی کامل بر گروه حکومت اسلامی در رقه پایگاه اصلی این گروه خبر دادند. بنابر گزارش‌ها دونالد ترامپ گفته است که با آزادی پایتخت خودخوانده گروه داعش و بیشتر قلمرو در تصرف این گروه پایان خلافت داعش نزدیک است. وی در بیانیه اعلام کرده است که نیروهای ائتلاف به همراه یکدیگر و زیر حمایت آمریکا توانستند این شهر را به طور کامل از تصرف داعش خارج کنند. دونالد ترامپ همچنین افزود پس از این پیروزی آمریکا از نیروهای امنیتی محلی و صلح پایدار در سوریه حمایت خواهد کرد. به گزارش رویترز در این بیانیه اشاره‌ای به نقش بشار اسد در آینده سیاسی سوریه نشده است.
چند مقام آمریکایی هدف اصلی سفر وزیر خارجه این کشور به خاورمیانه را در هفته جاری تلاش برای ایجاد محور سعودی عراق در برابر ایران عنوان کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در سفر خود به ریاض پایتخت عربستان سعودی قرار است در راه ایجاد ائتلافی نو میان بغداد و ریاض قدم بردارد. آسوشیتد پرس در گزارش خود هدف از ایجاد این ائتلاف را بستن درهای جهان عرب به روی تهران و مقابله با نفوذ روزافزون ایران در منطقه عنوان کرده است. آسوشیتد پرس میگوید طرح دولت ترامپ برای نزدیکتر کردن ریاض و بغداد تازه نیست و چند ماهی است که مشاوران امنیتی رئیس جمهوری آمریکا روی آن کار میکنند.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید آمریکا سه بند از توافقنامه هسته‌ای و همچنین روح این توافق را نقض کرده است. عباس عراقچی که در کنفرانس عدم اشرای سلاح‌های هسته‌ای در مسکو شرکت کرده بود افزود از نظر تهران هیچ امکانی برای مذاکره مجدد بر سر این توافقنامه وجود ندارد.
به خاطر نوع عملکرد آمریکا، به خاطر بدعهدی‌ها و تخلفاتی که از برجام داشته در ایران هم موضوع هم خیلی از نزدیک تحت بررسی هست و ممکنه که تصمیمات به هر حال هر گونه تصمیمی گرفته بشه و ما باید در هر سناریویی آمادگی داشته باشیم.
عباس عراقچی همچنین گفت که بر اساس این توافقنامه آمریکا به تعهد خود در اجرای این توافق همراه با حسن نیت و در فضای سازنده عمل نکرده است. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام راهبرد تازه این کشور در قبال ایران برای چندمین بار تهران را به نقض روح برجام متهم کرد.
دولت اسپانیا اعلام کرد که دولت محلی جدایی طلب کاتالونیا را منحل و در این منطقه انتخابات جدیدی برگزار می‌کند. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا پس از یک نشست اضطراری با کابینه گفت از سنای اسپانیا خواهد خواست تا به وی اجازه انحلال دولت محلی کاتالونیا را بدهد. همزمان کارلوس پوچدمان رئیس دولت محلی کاتالونیا گفت با توجه به اینکه در این همه پرسی 90% آرا موافق جدایی کاتالونیا بوده وی موظف به اعلام استقلال است. بنا به گزارش ها میزان مشارکت در این همه پرسی 43% بوده است و بسیاری از مخالفان جدایی در آن شرکت نکردند. همچنین بر اساس قانون اساسی اسپانیا دولت مرکزی اجازه دارد کنترل کاتالونیا را در دست گیرد.
دولت آمریکا در اطلاعیه عمومی در مورد خطر حملات سایبری به شرکت‌های انرژی هشدار داد و گفت کارزار هکرها علیه این صنایع هنوز در جریان است. در اطلاعیه پلیس فدرال آمریکا، FBI و وزارت امنیت ملی این کشور آمده است که صنایع زیربنایی اتمی، آب و برق و هوانوردی از 6 ماه گذشته هدف حملات سایبری بودند. حمله سایبری به تأسیسات زیربنایی آمریکا به ویژه در چند ماه گذشته و از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور که دونالد ترامپ در آن پیروز شد بسیار مورد توجه بوده است. آمریکا سال گذشته و امسال هکرهای ایرانی و روس را به این گونه اقدام‌ها متهم کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش اعلام جرم دولت آمریکا علیه 7 ایرانی را که از سوی این کشور به حمله سایبری به بانک‌ها متهم شده بودند فاقد دلایل مستند دانست. همانطور که در خبرها شنیدید، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در اولین مرحله سفر خود به خاورمیانه روز شنبه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. کیان منوی در گزارش خود برای بررسی هدف‌های سفر رکس تیلرسون گفتگوی دارد با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب و تحلیلگر سیاسی.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در ریاض پایتخت عربستان سعودی توقف کرد. بنابر گزارش‌ها آقای تیلرسون در دیدار از عربستان سعودی قرار است درباره موضوعات منطقی با رهبران این کشور رایزنی کند. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب و تحلیلگر، در مورد اهداف این سفر می‌گوید:
دو دلیل عمده داره این سفرش. یکی شرکت در این کمیته مشترکی است که عربستان و عراق درست کردند و هدفش هم این است که عربستان نقش عمده‌ای در بازسازی مناطقی که مورد هجوم داعش قرار گرفته، موصل، مناطقی در استان نینوا، در مناطقی در غرب عراق، در این نقطه‌ها عربستان وعده داده که عراق کمک بکنه. به طور کلی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر ما گرم شدن روابط دو کشور رو می‌بینیم. سعودی علاقمندن روابطشون با عراق تجدید بشه، به سیاق و روش گذشته‌های خیلی دور برگرده. به نظر میرسه طرف عراقی هم در این زمینه رغبت نشون داده، علارغم ارتباطات ویژه و تنگاتنگ حزب الدعوه با جمهوری اسلامی و اینکه بخش بزرگی از دولت مردان عراقی الدعوه‌ای هستند، ولی به نظر میرسه به هر حال مداخلات جمهوری اسلامی در عراق چندان سودمند نبوده و کمکی به این کشور نکرده. اینه که آقای حیدرالعبادی در صدد ایجاد یک موازنه است. آمریکایی‌ها این امر رو تشویق می‌کنن چون علاقمندن یه جبهه‌ای علیه جمهوری اسلامی درست بشه که قاعدتا عراق باید یکی از اضلاع اون باشه. این یه هدف سفر هست. هدف دوم سفر هم رسیدن به دو معضل هست. یکی رابطه عربستان، بحرین، امارات و مصر با قطر و مسئله دوم مسئله یمن هست.
هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، چند روز پیش گفت آمریکا بر اساس راهبردی تازه به دنبال احیای ائتلاف با متحدان سنتی خود در منطقه است تا از این طریق تعادل قوا در خاورمیانه برقرار شود. وی گفت ایران از جنگ در سوریه، عراق و یمن به مثابه ابزاری برای بست هژمونی خود در منطقه استفاده می کند و کشورهای مانند اسرائیل و عربستان را با نیروهای نیابتی خود تهدید می کند. این در حالی است که تهران اتهامهای آمریکا در خصوص اقدامات بی ثبات کننده در منطقه را قویا رد کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش روز شنبه خود از قول برخی مقام‌های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، هدف اصلی سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه را تلاش برای ایجاد محور سعودی عراق در برابر ایران عنوان کرد. اسوسییتد پرس در گزارش روز شنبه خود هدف از ایجاد این ائتلاف را بستن درهای جهان عرب به روی جمهوری اسلامی ایران و مقابله با آنچه که نفوذ روزافزون ایران در منطقه خانده عنوان کرده است. علیرضا نوری‌زاده در مورد واکنش احتمالی جمهوری اسلامی ایران در مقابل چنین ائتلاف احتمالی میگوید:
طبیعتاً جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد از مهرهای خودش در عراق بهره بگیره و اجازه نده که روابط عراق و عربستان سعودی از حد معینی جلوتر بره، به خصوص اگر پشت این قضیه آمریکا هم حضور داشته باشه و بخواد با پیوند بیشتر ریاض و بغداد در واقع جبهه ضد جمهوری اسلامی رو تقویت کنه. اینا همه به نظر من نکاتی است که مسلماً اسباب نگرانی جمهوری اسلامی است و اونا هم آرام نخواهند نشست. باید دید که آقای عبادی تا چه حد حاضره که به بهای کمرنگ شدن ارتباطش با جمهوری اسلامی روابطش رو با سعودی ها پررنگ‌تر بکنه.
عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان اسفند سال گذشته پس از 14 سال قطع ارتباط و چند هفته پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ به عراق رفت. به نوشته اسوسییتد پرس، مشاوران امنیتی دولت دونالد ترامپ چند ماهی است که بر روی طرح نزدیکتر کردن عراق و سعودی مشغول کار هستند.
حسن روحانی وزرای پیشنهادیش برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو را با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. هر دو وزارتخانه از زمان آغاز به کار دولت جدید توسط سرپرست اداره می‌شوند. گزینه پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت علوم از سوی محافل دانشگاهی بحث برانگیز بوده. برای نگاهی عمیق‌تر به این موضوع با مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو می‌کنیم. آقای واحدی، کدام توصیف در مورد وزیر پیشنهادی علوم دقیق‌تر هست؟ آنچه برخی مسئولان سابق بسیج دانشجویی در مورد وابستگی او به بخش تندرو اصلاحات گفتند یا آنچه برخی اصلاح طلبان که میگویند او عامل اختناق است؟
سلام بندگان برنامه به شما. من فکر میکنم که اون بخشی که آقایون گفتن این وزیر پیشنهادی وابسته به بخش تندرو اصلاحات است، این مقدار به طنز شدید. اگر قرار بود همچنین شخصیت معرفی بشه، چهار ماه وزارتخانه بدون وزیر نمیموند، سه ماه بدون وزیر نمیموند. به قول آقای صادقی نماینده تهران، 10 وزیر پیشنهادی توسط آقای خامنه‌ای رد صلاحیت نمیشه. گمان میکنم این حرفها بیشتر برای این هستش که از حالا بتونن عامل فشار بر روی وزیر داشته باشن در گزینش رئیس دانشگاه ها و در گزینش معاونان وزارت علوم. به نظر میرسه که اون بخش هایی که من شناخت دقیق ازشون ندارم، اما به نظر میرسه در مقایسه بین هر کسانی که مدعی هستن ایشون وابسته به بخش تندرو اصلاحات هست و اونهایی که میگن ایشون در اختناق و سرکوب دست داشته، گروه دوم حق دارن. قطعا ایشون نمیتونه وابسته به بخش تندرو جنای اصلاحات باشه. اگر بود مثل 10 نفر دیگه رد صلاحیت میشد. و باز هم تکرار میکنم، به نظر میرسه این ادعاها در مورد وزیر برای این هست که در آینده بتونن فشار بیشتری برش بذارن بر وزارت علوم برای تعیین رؤسای دانشگاه مطابق میل بخش تندرو حاکمیت.
حسن روحانی در قول‌های انتخاباتیش به انتخابی بودن رئیس دانشگاه و نه انتصابی بودن اونها تاکید داشت. درباره عمل نشدن به این وعده چه می‌شود گفت؟
شاید الان اگه بخوایم همینطوری بدون پیش‌فرض صحبت کنیم زود باشه، چون الان بحث انتخاب رئیس دانشگاه ها مطرح نیست. اما از نحوه گزینش وزیر علوم اینطور برمیاد که دیگه بایستی تعیین انتخابی رؤسای دانشگاه ها رو هم در کنار سایر وعده های اجرا نشده آقای روحانی گذاشت. و طبیعی هم از ظاهرا آقای روحانی شاید شاهد دیگه نیاز به رأی نداره، نیاز به حرکات تون و کارهای تون نداره. طبیعتا در انتخاب رؤسای دانشگاه ها وضعیت بهتر از انتخاب وزیر نخواهد بود نظر من. اما میگم این هنوز پیش در واقع فرضیه است بر اساس تجربه 3-4 ماه اخیر آقای روحانی. امیدواریم در عمل اینطور نشه و حداقل آقای روحانی به یکی از وعده هاش، چون خیلی هم مهمه برای خودش هم مهمه، عمل بکنه.
پیشتر مصطفی تاج‌زاده از فعالان اصلاح طلب گفته بود که تاکنون رهبر جمهوری اسلامی با 9 وزیر پیشنهادی علوم مخالفت کرده. فکر میکنید این 2 وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم و وزارت نیرو مورد تایید قرار بگیرند؟
گمان میکنم توافقات انجام شد. اما وزیر نیرو چون قد حساس نیست، آقای اردخانیان اگرچه به اصلاح طلبان نزدیک بود، اما هیچگاه مورد دشمنی جبهه پایداری و تندروها و حتی بخش میانی یا تندروی اصولگراها نبوده. اما در مورد وزیر علوم وضعیت فرق میکنه. گمان میکنم توافقات انجام شده و همونطور که در پاسخ به سوال اول عرض کردم، اگر ادعاهای هم علیه وزیر مطرح میشه بیشتر برای اینی که در آینده دستشون باز باشه بتونن فشار بیارن. فکر نمیکنم مشکل خاصی باشه مثل سایر موارد. یک دو تا وزیر هم که در مجلس رای نیاوردن بیشتر اتفاق بود، یعنی با یک دو تا اختلاف رای. گمان میکنم توافقات انجام شده و این توافقات برمیگرده توافقات آقای روحانی با آقای خامنه‌ای و با آقای لاریجانی هر دو، یعنی هم در سطح بالاتر حکومت ایشون توافقات رو انجام داده. به خصوص در مورد وزیر علوم خیلی از ذهن دوره که بعد از اینکه 9 تا وزیر به قول 9 تا گزینه به قول آقای تاج‌زاده یا 10 تا به قول آقای محمود صادقی رد شدن، 11 اصلا تفاهم شده که آقای روحانی معرفی کرده به مجلس.
آقای واحدی، ممنون از همراهی شما با این صبحانه با خبر. سپاسگزاریم که با ما تماس میگیرید، چرا که ما مطمئن هستیم صدا، نظرات و دیدگاه های شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم برای خود شما. باز هم ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن صداتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده پیام های شما هستیم.
یه یک اصطلاحی داریم ما در زبان فارسی، میگن که فلانی متوجه شط العرب کردن اون رو، یعنی حواسش رو پرت کردن. یک نگاه به دورورتون بکنید، اسم خودتون رو، اسم فرزندانتون رو، اسم پدر و پدر بزرگتون همه عربیه. یک نگاه به کتاب آسمانی بکنید که قرآن عربیه. یک نگاه به همه ائمه‌ای که عشق برای اونها می‌ریزید و نوکری اونها رو افتخار می‌دونید بکنید، همه عربن. هر روز چند نوبت رو به عربستان نماز می‌گذارید و اون هم به عربی. همه اینا به کنار، فقط خلیج عربی مشکلمونه. اگر اونو بگن فارس دیگه همه چی حل شده.
من در خارج از کشور جوانایی رو میبینم تحصیل کرده، میگن که ما به روحانی رای دادیم. میگم آخه چرا؟ میگن رای میدیم که بالاخره یه اپسیلون بهتر بشه. جای تأسفه که واقعا میبینم جوانای تحصیل کرده متوجه این نیستن که این ساختار حکومت، ساختار رژیم فاسده. و یه نفر که هیچی، خود خامنه ای هم اگه بخواد عوض بشه و همه چی رو درست کنه دیگه نمیتونه.
و آب و هوای ایران در آخرین روز از مهر ماه. شهر کرد با منفی 1 درجه خنک‌ترین و اهواز با 34 درجه گرم‌ترین نقطه ایران است. پیش‌بینی سازمان هواشناسی همچنان بر این قرار است که آسمان بیشتر نقاط ایران صاف و پایدار است، اما احتمال تشکیل غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی وجود دارد. بنابر به این گزارش، بخش‌های مرکزی و شرقی خلیج فارس مواج خواهد بود. آسمان تهران هم صاف تا قسمتی ابری و احتمال غبار صبحگاهی هم برای پایتخت پیش‌بینی شده. نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه شکست گروه حکومت اسلامی داعش در شهر رقه در شمال سوریه را یک پیشرفت مهم در نبرد بین‌المللی علیه این گروه خواند. چند مقام آمریکایی هدف اصلی سفر وزیر خارجه این کشور به خاورمیانه را در هفته جاری تلاش برای ایجاد محور سعودی عراق در برابر ایران عنوان کردند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید آمریکا 3 بند از توافقنامه هسته‌ای و همچنین روح این توافق را نقض کرده است. دولت اسپانیا اعلام کرد که دولت محلی جدایی طلب کاتالونیا را منحل و در این منطقه انتخابات جدیدی برگزار می‌کند. دولت آمریکا در اطلاعیه عمومی در مورد خطر حملات سایبری به شرکت‌های انرژی هشدار داد و گفت کارزار هکرها علیه این صنایع هنوز در جریان است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواستند تا به سرعت نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی را از زندان آزاد کنند. یک حمله انتحاری در کابل، پایتخت افغانستان، روز شنبه منجر به کشته شدن 15 تن از اعضای دانشکده ارتش شد. در انتخابات پارلمانی جمهوری چک، حزب آنو به رهبری آندری بابیش، سرمایه‌دار میلیاردر، بیشترین کرسی را از آن خود کرد. رقیبان بابیش وی را به دلیل قدرت مالی، خودکامگی و تصاحب رسانه‌های بزرگ تهدیدی برای دموکراسی می‌دانند. در دقایق پیش رو مروری داریم بر روزنامه‌های منتشر شده در ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، رویکرد متفاوت دولت و منتقدانش به گسترش روابط با اروپا از عناوین اصلی روزنامه‌های امروز یکشنبه است. این تفاوت‌ها در چیست؟
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در سیتر اصلی خودش نوشته که واردات اروپا از ایران طی 8 ماه نخست سال جاری 144% رشد داشته. اشاره دیگری که این روزنامه کرده این هست که اتحادیه اروپا بعد از برجام روابط خودش رو با ایران گسترش داده، در حالی که از سال 90 تا 93 یعنی در دوره‌ای که پیش از برجام بوده روابط تجاری ایران به سمت منفی شدن پیش می‌رفته و روز به روز کاهش پیدا می‌کرده. در مجموع نگاه روزنامه ایران که نزدیک است به دولت این هست که روابط با اروپا باید گسترش پیدا بکنه در زمانی که آمریکا به آقای ترامپ طرف شده که روابط تجاری احتمالی به آمریکا در حدی از ابهام قرار بگیره. اما روزنامه های منتقد امروز نگاه دیگری دارن. آن در تحصیل خودش نوشته که اروپا شریک دزد است، کشور را از چاله به چاه نیندازید. تأکید کرده این روزنامه که کسانی که پیشتر حامی مذاکره مستقیم با آمریکا بودند حالا تلاش میکنند که با اروپا روابط رو گسترش بدن، در حالی که این روزنامه تأکید کرده راه نجات ایران اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی هست. روزنامه جوان هم با تیتر این بار وزک اروپایی ها نوشته که رسانه ها و دولت مردانی که حامی مذاکره با آمریکا بودند حالا تلاش میکنند به نوشته این روزنامه برجام بدون آمریکا رو ممکن توصیف کنند با گسترش روابط با اتحادیه اروپا.
آقای رفیع‌زاده، دیدم دو تن از زنان عضو دولت حسن روحانی در شماره یک شنبه روزنامه‌های آفتاب یزد و شرق به طور ضمنی انتقاداتی رو به رئیس جمهوری اسلامی وارد کردن. این انتقادات شامل چه مواردی بوده؟
روزنامه آفتاب یزد امروز در صفحه‌ای که خودش گفتگویی داره با خانم شنگدخت ملاوردی که ایشون پیشتر معاون امور زنان در دولت 11 بود، معاون آقای روحانی بود، اما ایشون گفته که جابجایی زنان کابینه تشخیص و تصمیم رئیس جمهور بود. خانم ملاوردی تاکید کرده در گفتگو با روزنامه آفتابی است که یک روز در هنگام تشکیل دولت 12 آقای روحانی ایشون رو خواسته و گفته که دیگه امکان ادامه فعالیت شما در معاونت امور زنان نیست و بنابراین پیشنهاد کرده به ایشون که شما دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور باش، که در نهایت بعد از مدتی ایشون تصمیم گرفته این همکاری رو دولت ادامه بده. خانم معصومه ابتکار هم همزمان امروز گفتگویی داشته با روزنامه شرق و ایشون هم گفته که آقای حسن روحانی منو احضار کرد و من گفت که امکان ادامه فعالیت شما در معاونت ریاست جمهور ریاست سازمان محیط زیست دیگه وجود نداره. بعد از اون هم به ایشون پیشنهاد داده بود که جایگزین خانم شنگدخت ملاوردی در معاونت امور زنان بشه که ایشون گفته من بعد از یک هفته مشورت با افراد مختلف به این نتیجه رسیدم که این مسئولیت رو قبول کنم.
و معرفی وزرای پیشنهادی علوم و نیرو چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز روزنامه خراسان در گزارشی با تیتر مورد عجیب غلامی و روز آرام برای اردکانیان نوشته که آقای حسن روحانی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی به طور رسمی آقای رضا اردکانیان رو به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو و آقای منصور غلامی رو به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی کرده. به مجلس شورای اسلامی یک شنبه آینده قرار است رأی جلسه رأی اعتماد برگزار بشه. اما روزنامه خراسان نوشته که هم طیفی از اصولگرایان و هم طیفی از فعالان دانشجویی از معرفی آقای منصور غلامی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم انتقاد دارن و میگن که آقای روحانی باید به وعده‌های داده شده درباره وضعیت تغییر در دانشگاه‌ها جامعه عمل بپوشونه.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ملت عزیز ایران، اگر بهشت و جهنم وجود داشت این رژیم فاسد دست از خطا نمی کرد، این همه قتل و غارت انجام نمی داد. اگر به عقل رجوع کنیم می بینیم که چه قصرها و چه ماشین های میلیاردی زیر پای این حکومت و آقازاده هاشون کیس دنیا رو می برند. با دین و مذهب و خرافات دروغینشان ما ملت را سر کار گذاشتند و دارن مملکت رو به غارت می برند. کدوم بهشت؟ همین رژیم جهنم را برای من ساختن که تو ظلم و ستم و فقر داریم دست پنجه نرم میکنیم. بهشت عزانیتم.
آقای صادق لاریجانی، خانم زاغری، دی نرگس محمدی، اینا میخواستن مملکت را از شما بگیرن که این بانما مدت ها در زندان بمانند واقعا شما وجدان دارید، واقعا شما شرف دارید، واقعا شما انسانیت دارید.
یک شنبه صبح خبرهای کوتاه از دنیای ورزش از حاشیه‌های حضور تیم بسکتبال دختران ایران در هندوستان، صعود پرسپولیس در جام حذفی و فوتبال در اروپا. روز تلخ برای بازیکنان ایرانی. همه این خبرها رو از مهدی رستم‌پور بشنوید.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی بسکتبال دختران ایران در رده سنی نوجوانان روز پرماجرایی رو سپری کرد. تیمی که عازم هندوستان شده برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا. گفته شد که از حضور این تیم در رقابت‌ها جلوگیری شده و باید به ایران برگرده. از جدول رقابت‌ها کنار گذاشتن به دلیل بدهی 325 هزار دلاری فدراسیون بسکتبال ایران. این مشکل تازه مطرح نشده، پیشتر هشدار داده بود کنفدراسیون بسکتبال آسیا که در جام باشگاه‌های آسیا هم حتی قرار بود نماینده ایران رو کنار بگذارن. بعد مذاکره شد، به هر ترتیب اون تیم در رقابت‌ها حضور پیدا کرد و فدراسیون بسکتبال خیلی فرصت داشت تا اجازه نده کار به اینجا بکشه. بازتاب خبر دیروز در رسانه‌های مختلف و پوشش گسترده در خبرگزاری‌ها باعث شد که فدراسیون بسکتبال به تکاپو بیفته. وزارت ورزش دخالت کرد، سفارت ایران در بیروت همچنین، و در نهایت برای اینکه تیم دختران ایران در مسابقات شرکت کنه مشکلات به این شکل برطرف شد و ایران مجوز حضور در رقابت‌ها رو به دست آورد. البته آقای مشهون در گفتگوی خودش با شبکه خبر صدا و سیما طوری صحبت کرده و موضوع رو مطرح کرده که انگار یک موفقیتی نصیب ایران شده برطرف شدن این مشکل، اما واقعیت ماجرا اینه که اعتبار بسکتبال ایران با چنین اتفاقاتی مدام زیر سوال میره و چرا اصلا باید فدراسیون اجازه بده که این بدهی جمع بشه، یک همچین مبلغ سنگینی بشه و پرداخت اونو طوری به تعویق بیاندازه که تیم‌های ایران تهدید بشن به حذف از رقابت، اونم تیم دختران نوجوانان در رده سنی که به هر حال حساسیت بسیار زیاده و بچه‌ها شکننده هستن و میتونه روی نتایج اونا، عملکرد اونا تاثیر بگذاره. روز بسیار پر استرسی رو دختران ایرانی در هندوستان سپری کردن بر سر این موضوع. خبر بعدی، رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران، برتری پرسپولیس مقابل تیم نفت با نتیجه 2-0 باعث شد که پرسپولیسی‌ها با این برتری گام به مرحله بعدی بگذارن. و خبر آخر، رقابت‌های فوتبال در اروپا روز نچندان جالب برای بازیکنان ایرانی. روبین کازان مقابل دینامو مسکو به تساوی رسید. باز هم سردار آزمون نیمکت نشین بود و برای 14th هفته‌ای که از رقابت‌های لیگ روسیه می‌گذره او همچنان ناکام بوده در گلزنی. تیم اسکیلشتونا در لیگ سوئد با علیرضا حقیقی به دسته پایین‌تر صعود کرد با شکست مقابل رقیب خودش. دیگه اونا شانسی برای بقا در لیگ برتر سوئد ندارن. اما سعید عزت‌اللهی تیم آمکار رو 90 دقیقه همراهی کرد. کاوه رضایی هم مقابل لوکرن 90 دقیقه در ترکیب تیمش بود که بازی به تساوی رسید. رامین رضاییان نیمکت نشین بود برای تیم استنده و فرصت حضور در میدان رو پیدا نکرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا، هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
از 7:30 وقت ایران شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم صبح بخیر میگم به اونایی که اکنون به جمع شنونده ها و بیننده ها پیوستن. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبر.
دونالد ترامپ میگوید آزادسازی رقه پیشرفت مهمی در مبارزه علیه داعش است.
آسوشیتد پرس از سفر رکس تیلرسون به خاورمیانه برای نزدیکی ریاض و بغداد در برابر تهران خبر داد.
عباس عراقچی آمریکا را به نقض 3 بند برجام بر روح توافق هسته‌ای متهم کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه شکست گروه حکومت اسلامی در شهر رقه در شمال سوریه را یک پیشرفت مهم در نبرد بین‌المللی علیه این گروه خواند. روز گذشته نیروهای سوریه دموکراتیک با حمایت آمریکا از پیروزی کامل بر گروه حکومت اسلامی در رقه پایگاه اصلی این گروه خبر دادند. بنابر گزارش‌ها دونالد ترامپ گفته است که با آزادی پایتخت خودخوانده گروه داعش و بیشتر قلمرو در تصرف این گروه پایان خلافت داعش نزدیک است. وی در بیانیه اعلام کرده است که نیروهای ائتلاف به همراه یکدیگر و زیر حمایت آمریکا توانستند این شهر را به طور کامل از تصرف داعش خارج کنند. دونالد ترامپ همچنین افزود پس از این پیروزی آمریکا از نیروهای امنیتی محلی و روند صلح پایدار در سوریه حمایت خواهد کرد. به گزارش رویترز در این بیانیه اشاره‌ای به نقش بشار اسد در آینده سیاسی سوریه نشده است.
چند مقام آمریکایی هدف اصلی سفر وزیر خارجه این کشور به خاورمیانه را در هفته جاری تلاش برای ایجاد محور سعودی عراق در برابر ایران عنوان کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در سفر خود به ریاض پایتخت عربستان سعودی قرار است در راه ایجاد ائتلافی نو میان بغداد و ریاض قدم بردارد. آسوشیتد پرس در گزارش خود هدف از ایجاد این ائتلاف را بستن درهای جهان عرب به روی تهران و مقابله با نفوذ روزافزون ایران در منطقه عنوان کرده است. آسوشیتد پرس میگوید طرح دولت ترامپ برای نزدیکتر کردن ریاض و بغداد تازه نیست و چند ماهی است که مشاوران امنیتی رئیس جمهوری آمریکا روی آن کار می‌کنند.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید آمریکا 3 بند از توافقنامه هسته‌ای و همچنین روح این توافق را نقض کرده است. عباس عراقچی که در کنفرانس عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در مسکو شرکت کرده بود افزود از نظر تهران هیچ امکانی برای مذاکره مجدد بر سر این توافقنامه وجود ندارد.
به خاطر نوع عملکرد آمریکا، به خاطر بدعهدی‌ها و تخلفاتی که از برجام داشته در ایران هم موضوع هم خیلی از نزدیک تحت بررسی هست و ممکنه که تصمیمات به هر حال هر گونه تصمیمی گرفته بشه و ما باید در هر سناریویی آمادگی داشته باشیم.
عباس عراقچی گفت که بر اساس این توافقنامه آمریکا به تعهد خود در اجرای این توافق همراه با حسن نیت و در فضای سازنده عمل نکرده است. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام راهبرد تازه این کشور در قبال ایران برای چندمین بار تهران را به نقض روح برجام متهم کرد.
دولت اسپانیا اعلام کرد که دولت محلی جدایی طلب کاتالونیا را منحل و در این منطقه انتخابات جدیدی برگزار می‌کند. ماریو راخوی نخست وزیر اسپانیا پس از یک نشست اضطراری با کابینه گفت از سنای اسپانیا خواهد خواست تا به وی اجازه انحلال دولت محلی کاتالونیا را بدهد. همزمان کارلوس پوچدمن رئیس دولت محلی کاتالونیا گفت توجه به این که در این همه پرسی 90% آرا موافق جدایی کاتالونیا بوده به موظف اعلام استقلال است. بنا به گزارش ها میزان مشارکت در این همه پرسی 43% بوده است و بسیاری از مخالفان جدایی در آن شرکت نکردند. همچنین بر اساس قانون اساسی اسپانیا دولت مرکزی اجازه دارد کنترل کاتالونیا را در دست گیرد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواستند تا به سرعت نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی را از زندان آزاد کنند. این کارشناسان اتهام‌های تازه مقام‌های قضایی ایران به نازنین زاغری را به شدت نگران کننده خواندند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، سه‌شنبه گذشته با اعلام جزئیات اتهام‌های جدید نازنین زاغری، به ایران مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی بی سی فارسی با هدف فعالیت تبلیغی علیه ایران دانست. نازنین زاغری که بهار سال 2016 برای دیدار خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود، هنگام خروج از کشور در فرودگاه تهران بازداشت و سپس به 5 سال حبس محکوم شد. از سوی دیگر مدیر شبکه جهانی بی بی سی پیش از این اعلام کرده بود نازنین زاغری هرگز با بخش فارسی این رسانه همکاری نداشته است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در اولین مرحله سفر خود به خاورمیانه روز شنبه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. کیان منوی در گزارش امروز خود برای بررسی هدف‌های سفر رکس تیلرسون گفتگویی دارد با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب و تحلیلگر سیاسی.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در ریاض پایتخت عربستان سعودی توقف کرد. بنابر گزارش‌ها آقای تیلرسون در دیدار از عربستان سعودی قرار است درباره موضوعات منطقی با رهبران این کشور رایزنی کند. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب و تحلیلگر، در مورد اهداف این سفر می‌گوید:
دو دلیل عمده داره این سفرش. یکی شرکت در این کمیته مشترکی است که عربستان و عراق درست کردن و هدفش هم این است که عربستان نقش عمده‌ای در بازسازی مناطقی که مورد هجوم داعش قرار گرفته، موصل، مناطقی در استان نینوا، در مناطقی در غرب عراق، در این نقطه‌ها عربستان وعده داده که عراق کمک بکنه. به طور کلی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر ما گرم شدن روابط دو کشور رو می‌بینیم. سعودی علاقمندن روابطشون با عراق تجدید بشه، به سیاق و روش گذشته‌های خیلی دور برگرده. به نظر میرسه طرف عراقی هم در این زمینه رغبت نشون داده، علارغم ارتباطات ویژه و تنگاتنگ حزب الدعوه با جمهوری اسلامی و اینکه بخش بزرگی از دولت مردان عراقی الدعوه‌ای هستند، ولی به نظر میرسه به هر حال مداخلات جمهوری اسلامی در عراق چندان سودمند نبوده و کمکی به این کشور نکرده. اینه که آقای حیدرالعبادی در صدد ایجاد یک موازنه است. آمریکایی‌ها این امر رو تشویق میکنن چون علاقمندن یه جبهه‌ای علیه جمهوری اسلامی درست بشه که قاعدتا عراق باید یکی از اضلاع اون باشه. این یه هدف سفر هست. هدف دوم سفر هم رسیدن به دو معضل هست، یکی رابطه عربستان، بحرین، امارات و مصر با قطر، و مسئله دوم مسئله یمن هست.
هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، چند روز پیش گفت آمریکا بر اساس راهبردی تازه به دنبال احیای ائتلاف با متحدان سنتی خود در منطقه است تا از این طریق تعادل قوا در خاورمیانه برقرار شود. وی گفت ایران از جنگ در سوریه، عراق و یمن به مثابه ابزاری برای بست هژمونی خود در منطقه استفاده می کند و کشورهای مانند اسرائیل و عربستان را با نیروهای نیابتی خود تهدید می کند. این در حالی است که تهران اتهامهای آمریکا در خصوص اقدامات بی ثبات کننده در منطقه را قویاً رد کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش روز شنبه خود از قول برخی مقام‌های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، هدف اصلی سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه را تلاش برای ایجاد محور سعودی عراق در برابر ایران عنوان کرد. اسوسییتد پرس در گزارش روز شنبه خود هدف از ایجاد این ائتلاف را بستن درهای جهان عرب به روی جمهوری اسلامی ایران و مقابله با آنچه که نفوذ روزافزون ایران در منطقه خانده عنوان کرده است. علیرضا نوری‌زاده در مورد واکنش احتمالی جمهوری اسلامی ایران در مقابل چنین ائتلاف احتمالی میگوید:
طبیعتاً جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد از مهرهای خودش در عراق بهره بگیره و اجازه نده که روابط عراق و عربستان سعودی از حد معینی جلوتر بره، به خصوص اگر پشت این قضیه آمریکا هم حضور داشته باشه و بخواد با پیوند بیشتر ریاض و بغداد در واقع جبهه ضد جمهوری اسلامی رو تقویت کنه. اینا همه به نظر من نکاتی است که مسلماً اسباب نگرانی جمهوری اسلامی است و اونام آرام نخواهند نشست. باید دید که آقای عبادی تا چه حد حاضره که به بهای کمرنگ شدن ارتباطش با جمهوری اسلامی روابطش رو با سعودی ها پررنگ‌تر بکنه.
عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان اسفند سال گذشته پس از 14 سال قطع ارتباط و چند هفته پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ به عراق رفت. به نوشته اسوسییتد پرس، مشاوران امنیتی دولت دونالد ترامپ چند ماهی است که بر روی طرح نزدیکتر کردن عراق و سعودی مشغول کار هستند.
حسن روحانی وزرای پیشنهادیش برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو را با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. هر دو وزارتخانه از زمان آغاز به کار دولت جدید توسط سرپرست اداره می شوند. گزینه پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت علوم از سوی محافل دانشگاهی بحث برانگیز بوده. برای نگاهی عمیق‌تر به این موضوع با مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو می‌کنیم. آقای واحدی، کدام توصیف در مورد وزیر پیشنهادی علوم دقیق‌تر هست؟ آنچه برخی مسئولان سابق بسیج دانشجویی در مورد وابستگی او به بخش تندرو اصلاحات گفتند، یا آنچه برخی اصلاح طلبان که می‌گویند او عامل اختناق هست؟
سلام
می‌برم
به بندگان برنامه شما. من فکر میکنم که اون بخشی که آقایون گفتن این وزیر پیشنهادی با وابسته به وقت تندرو اصلاحات هست، این مقدار به طنز شدیده. اگر قرار بود همچنین شخصیت معرفی بشه، چهار ماه وزارت خونه بدون وزیر نمیموند، سه ماه بدون وزیر نمیموند. به قول آقای صادقی نماینده تهران، ده وزیر پیشنهادی توسط آقای خامنه‌ای رد صلاحیت نمیشه. گمان میکنم این حرفها بیشتر برای این هستش که از حالا بتونن عامل فشار بر روی وزیر داشته باشن در گزینش رئیس دانشگاه‌ها و در گزینش معاونان وزارت علوم. به نظر می رسه که اون بخش هایی که من شناخت دقیق ازشون ندارم، اما به نظر می رسه در مقایسه بین هر کسانی که مدعی هستن ایشون وابسته به بخش تندرو اصلاحات هست و اونهایی که میگن ایشون در اختناق و سرکوب دست داشته، گروه دوم حق دارن. قطعا ایشون نمیتونه وابسته به بخش تندرو جنایت اصلاحات باشه. اگر بود مثل ده نفر دیگه رد صلاحیت میشد. و باز هم تکرار میکنم، به نظر می رسه این ادعاها در مورد وزیر برای این هست که در آینده بتونن فشار بیشتری برش بذارن بر وزارت علوم برای تعیین رؤسای دانشگاه مطابق میل بخش تندرو حاکمیت.
حسن روحانی در قول‌های انتخاباتیش به انتخابی بودن رئیس دانشگاه و نه انتصابی بودن اونها تاکید داشت. درباره عمل نشدن به این وعده چه می‌شود گفت؟
شاید الان اگه بخوایم همینطوری بدون پیش‌فرض صحبت کنیم زود باشه، الان بحث انتخاب رئیس دانشگاه ها مطرح نیست، اما از نحوه گزینش وزیر علوم اینطور برمیاد که دیگه بایستی تعیین انتخابی رؤسای دانشگاه ها رو هم در کنار سایر وعده های اجرا نشده آقای روحانی گذاشت. و طبیعی هم از ظاهرا آقای روحانی شده شهرت دیگه نیاز به رأی نداره، نیاز به حرکات تون و کارهای تون نداره. طبیعتا در انتخاب رؤسای دانشگاه ها وضعیت بهتر از انتخاب وزیر نخواهد بود نظر من. اما میگم این هنوز پیش در واقع فرضیه است بر اساس تجربه 3-4 ماه اخیر آقای روحانی. امیدوارم در عمل اینطور نشه و حداقل آقای روحانی به یکی از وعده هاش، چون خیلی هم مهمه، برای خودش هم مهمه، عمل بکنه.
پیشتر مصطفی انتهاج‌زاده از فعالان اصلاح طلب گفته بود که تاکنون رهبر جمهوری اسلامی با 9 وزیر پیشنهادی علوم مخالفت کرده. فکر میکنید این دو وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم و وزارت نیرو مورد تایید قرار بگیرند؟
گمان میکنم توافقات انجام شد. اما وزیر نیرو که اونقدر حساسه نیست، آقای اردکانیان اگرچه به اصلاح طلبان نزدیک بود، اما هیچ مورد دشمنی جبهه پایداری و تندروها و حتی بخش میانی یا تندروی اصولگراها نبوده. اما در مورد وزیر علوم وضعیت فرق میکنه. گمان میکنم توافقات انجام شده و همونطور که در پاسخ سوال اول عرض کردم، اگر ادعاهای علیه وزیر مطرح میشه بیشتر برای اینی که در آینده دستشون باز باشه و بتونن فشار بیارن. فکر نمیکنم مشکل خاصی باشه مثل سایر موارد. یکی دو تا وزیرم که در مجلس رأی نیاوردن بیشتر اتفاقی بود، یعنی با یکی دو تا اختلاف رأی. گمان میکنم توافقات انجام شده و این توافقات برمیگرده توافقات آقای روحانی با آقای خامنه‌ای و با آقای لاریجانی هست. یعنی هم در سطح بالاتر حکومت ایشون توافقات رو انجام داده، به خصوص در مورد وزیر علوم خیلی از ذهن دوره که بعد از اینکه 9 تا وزیر به قول 9 تا گزینه به قول آقای تاجزاده یا 10 تا به قول آقای محمود صادقی رد شدن، 11 اصلا تفاهم شده که آقای روحانی معرفی کرده به مجلس.
آقای واحدی، ممنون از همراهی شما با این صبحانه با خبر.
موفق باشید.
با باز هم وقت خوش شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. ممنون از همه شما که یارای ما هستید و همراه ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم. باز هم برای یادآوری شماره تماس پیغامگیر رو براتون تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12.
آقای روحانی، اقتصاد کشور ما دزدی و اختلاف چند میلیاردی، قتل و اعدام و جنایت ها چه ربطی به آمریکا دارد؟ دزدی برادرتان، دزدی آقای لاریجانی و بابک زنجانی و غیره چه ربطی به آمریکا دارد؟ فکر کردید ما ملت نمیفهمیم؟ دیگر جای شما نه سپاه و نه رهبری بین ما ملت نیست. ما ملت خواهان برکناری این رژیم و حکومت هستیم.
در مورد برجام مجالس آمریکا باید ببینند عدالت کجاست، آنگاه تصمیم بگیرند و قانون وضع کنند، قانونی بر اساس عدالت. در غیر این صورت وحشیگری است و نتیجه جز اختشاش و اختلاف و کینه‌توزی در بر ندارد.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه شکست گروه حکومت اسلامی در شهر رقه در شمال سوریه را یک پیشرفت مهم در نبرد بین‌المللی علیه این گروه خواند. چند مقام آمریکایی هدف اصلی سفر وزیر خارجه این کشور به خاورمیانه را در هفته جاری تلاش برای ایجاد محور سعودی عراق در برابر ایران عنوان کردند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید آمریکا سه بند از توافقنامه هسته‌ای و همچنین روح این توافق را نقض کرده است. دولت اسپانیا اعلام کرد که دولت محلی جدایی طلب کاتالونیا را منحل و در این منطقه انتخابات جدیدی برگزار می‌کند. دولت آمریکا در اطلاعیه عمومی در مورد خطر حملات سایبری به شرکت‌های انرژی هشدار داد و گفت کارزار هکرها علیه این صنایع هنوز در جریان است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواستند تا به سرعت نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی را از زندان آزاد کنند. یک حمله انتحاری در کابل پایتخت افغانستان روز شنبه منجر به کشته شدن 15 تن از اعضای دانشکده ارتش شد. در انتخابات پارلمانی جمهوری چک، حزب آنو به رهبری آندری بابیش، سرمایه‌دار میلیاردر، بیشترین کرسی را از آن خود کرد. رقیبان بابیش وی را به دلیل قدرت مالی، خودکامگی و تصاحب رسانه‌های بزرگ تهدیدی برای دموکراسی می‌دانند. بنا به تازه‌ترین آمار منتشر شده بانک مرکزی ایران، شاخص چگونگی توزیع درآمد در سال 1395 به بیش از 0.4% رسیده که نشان دهنده افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی بیشتری نسبت به سالهای پیشین است. برای اینکه بیشتر از توزیع درآمد و تأثیر آن بر شکاف طبقاتی در ایران بدونیم، همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد. آقای علوی، این آمار و اطلاعات تا چه اندازه قابل اعتماد است؟
این اطلاعات تنها بخشی از افزایش نابرابری، شکاف طبقاتی و تبعیض در ایران رو به نمایش میگذاره، چون نظام مالیاتی در ایران فراگیر، دقیق و به هر حال قابل اعتماد نیست و بخشای از درآمد افراد، بخصوص افراد ثروتمند و با مناصب بالا، معمولا پنهان میمونه. بنابراین نمیشه انتظار داشت که این آمار تمام جوانب نابرابری در ایران رو به نمایش بگذاره، بخصوص اینکه این آمار بر اساس نمونه های محدودی از به اصطلاح درآمد خانوار تهیه میشه، بنابراین تعمیمش به کل ایران هم در به اصطلاح معرض پرسش و سوال. اما به هر رو همین آمار محدود و ناقص بیان شکاف روزافزون درآمدی و طبقاتی در ایرانه. البته نابرابری جغرافی، جنسیتی، مذهبی، سیاسی و منزلتی در این آمار باستا پیدا نکرد.
اشاره کردید به شکاف طبقاتی روزافزون، دلیل این چی هست یا دلایل آن چی میتونه باشه؟
شکاف به طبقات در ایران نهادینه و ساختاریه و عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اهم از حقوقی یا حقیقی در اون نقش داره. از اون جهت که اقتصاد ایران دولت محور، نفتی و متمرکز و رانتیه، سهم منابعی که در اختیار روحانیون، دیوان سالاران و نظامیان و همپیمانان اونها در حاکمیت به اصطلاح در این نابرابری بسیار گسترده است. میشه گفت که گروه اقلیت حاکم در دوره فعلی در واقع به نوعی جایگزین یک به اصطلاح گروهی بوده که در قبل از انقلاب به هر حال به نوعی سررشته امور رو در دست داشته، درآمدها رو در اختیار داشته. اما میشه گفت که به هر حال در شرایط فعلی نابرابری بسیار بالاست و این روحانیت و همپیمانان اون هستند که جایگزین طبقه به اصطلاح حاکم قبل از انقلاب شدن.
چرا سیاست‌های توزیع مجدد درآمد نتونسته شکاف طبقاتی در ایران رو کم کنه؟
همونطور که گفتم شکاف طبقاتی در ایران در چارچوب حاکمیت نفتی و رانتی مبتنی بر توزیع رانت قدرت در نزد روحانیت. بنابراین تا زمانی که قدرت و تصمیم گیری در ایران به شکل موزونی توزیع نشه و به هر حال منزلت اجتماعی هم بر همین صورت توزیع به شکل موزون و عادلانه، در نتیجه نمیشه انتظار داشت که ثروت، درآمد و به هر حال سایر منابع به شکل موزون توزیع بشه در جامعه ایران. بنابراین شرط اینکه به اصطلاح درآمد و ثروت در ایران به نوعی موزون توزیع بشه اینه که قدرت سیاسی توزیع بشه به شکل موزون و بنابراین دموکراسی مقدمه هر نوع تغییری در توزیع درآمد در ایران خواهد.
آقای علوی، ممنون از همراهی شما با این صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در حالی که زردشتیان در مجلس نماینده دارن، در یزد از شورای شهر حذف میکنن آقای نکنام رو. دیانت قبل از اسلاممون دیانت زردشت بود که گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک شعار اون بود. ایشون که زردشتیه مطمئنن نه دروغ میگه نه دزده، بنابراین جایی نداره در اون شورا. علتش همینه، چون اگر مشکل امنیتی داشت که تا به حال بند انفرادی بود. خب چه قدرتی است که پس ایشون رو کنار میگذاره؟ همون قدرتی که جاسوسی رو ماسمالی میکنه، همون قدرتی که دزدی‌های کلان رو ماسمالی میکنه.
آقای خامنه‌ای، شما به مقامات آمریکایی میگویید که بی ادب هستید و دهنچاک هستید. حال معلوم شد که بی ادب و دهنچاک چه کسی است؟ مردم عقل و شعور دارن که نام این حرفه ها ثبت ضبط می شود.
گسترده شدن حجم اتهام ها به هاروی وایستین تهیه کننده پر آوازه هالیوود به بسیاری جرأت داده درباره تجربه های تلخ خودشون از آزار و اذیت جنسی در کار سخن بگن. گرچه در این مورد اهالی سینما پیش قدم بودن، اما این روزها در سراسر جهان به خصوص در شبکه‌های اجتماعی زنان از اقشار مختلف به شکل گسترده در این باره صحبت کردند. هنرمندانی بسیاری هم از فراگیری این پدیده در صنعت موسیقی گفتند، اما در این بین یک ستاره کهنه‌کار مرد به این اشاره کرد که تنها زنان قربانی اذیت و آزار جنسی نیستند و هستند مردانی هم، هرچند بسیار کم، که گرفتار آن شدند. بردی افشین بیشتر به این موضوع پرداخته در گزارش امروزش که با هم می‌بینیم.
تام جونز نامی آشناست برای بسیاری در سراسر جهان، هنرمندی که برای دهه‌ها در بالاترین سطح فعالیت کرده. آقای جونز به تازگی در یک مصاحبه رادیویی از این گفته که آزار و اذیت جنسی در صنعت موسیقی هم پدیده ایست رایج. با این حال او اضافه کرده نه فقط زنان که مردانی هم هستند که در این بین قربانی شدند. تام. جونز از تجربه خودش گفته و از اینکه در اوایل دوران کاریش مردی با نفوذ در صنعت موسیقی قصد داشت از او سوء استفاده جنسی کنه، اما آقای جونز از این خطر سالم گذر کرد. تام جونز خواننده است 77 ساله، اهل کشور ویلز و از میانه های دهه 60 میلادی. نامش رو با اجرای آثاری ماندگار مطرح کرد، از جمله اونها تک آهنگی است با عنوان دلایلا.
We lost one of the very best of us this morning.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا چندی پیش مقابل خبرنگاران ظاهر شد و این گونه اشک ریخت. دلیل گریه های این سیاستمدار در گذشت یک ستاره راک بود. گورد داونی، خواننده و آهنگسازی که برای مردم کانادا بسیار عزیز بود، و آقای ترودو فقدان او رو برای ملت کشورش یک ضایعه بزرگ دونست.
And we are less as a country without Gord Downie in it.
گورد داونی از 33 سال پیش و از روزی که گروه تراجیکلی هیپ شکل گرفت مرد اصلیش بود. گروهی راک که از شهر کینگستون در استان اونتاریو فعالیتش رو آغاز کرد و در بین مردم کانادا با نام هیپ شناخته میشه. شاید گروه هیپ در سراسر جهان و برای اکثریت نامی بسیار شناخته شده نباشه، اما کانادایی ها از شرق تا غرب اون رو گروه راک ملی خودشون میدونند. گروهی که 14 آلبوم استودیویی منتشر کرده و اکثریت اونها در خود کانادا تبدیل به شماره 1 شدند و هیپ تونسته 16 جایزه رو هم در مراسم جوایز موسیقی جونوی کانادا به دست بیاره. بهار سال پیش بود که گروه تراجیکل هیپ در وبسایت رسمیش خبر از این داد که گورد داونی مبتلا است به یک تومور کشنده مغزی، و بعد از اون گروه سریعاً به استودیو رفت و آخرین آلبومش رو ضبط کرد، آلبومی که اواخر بهار پارسال منتشر شد. و بعد هم گروه تراجیکلی هیپ یک تور سراسری رو در کانادا برگزار کرد، توری برای خداحافظی. این تور اجراها با کنسرت باشکوه و به یاد ماندنی اواخر مرداد پارسال به پایان رسید، با اجرایی در شهر کینگستون که گروه در اون شکل گرفته بود و در اون کسی جاستین ترودو حضور داشت. در گذشته گورد داونی در 53 سالگی پایانی است بر فعالیت‌های گروه تراجیکل هیپ که آثارش برای بسیاری از کانادایی‌ها موسیقی متن زندگی بوده.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. شما رو به آغوش سلامتی و خوشبختی میسپارم و با شما خدافظی میکنم.
من همچنان همراه شما خواهم بود با بخش خبر صبحگاهی که تا لحظات دیگه شنونده و بیننده اون هستید.